یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با شیرین نشاط، هنرمند عکاس و فیلمساز ایرانی در نیویورک به گفتگو نشسته ایم. خانم نشاط که در سال 1354 برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت، مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا گرفته است. شیرین نشاط تاکنون 10 ویدیو و بیش از 3 فیلم سینمایی در کارنامه فیلمسازی خود بر جای گذاشته است که فیلم زنان بدون مردان درباره حوادث مربوط به رویداد 28 مرداد او برایش جایزه تندیس نقره‌ای جشنواره فیلم ونیز را برای بهترین کارگردانی در سال 2009 برمغان آورد. شیرین نشاط در سالهای 1990 پس از نزدیک به 40 سال به ایران سفر کرد تا تغییراتی که انقلاب در وضعیت زنان ایجاد کرده بود را از طریق عکس به نمایش درآورد. در این برنامه به روایت خانم نشاط از تجربهش در سفر به ایران و همچنین فیلم زنان بدون مردان خواهیم پرداخت و از تازه ترین کارهای او نیز جویا خواهیم شد. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به روایت شیرین نشاط توجه فرمایید. خانم نشاط، ابتدا بریم به روزهای دانشجویی شما و از اون روزها آغاز کنیم که در دانشگاه برکلی کالیفرنیا در رشته هنر تحصیل می‌کردین و پس از اینکه مدرک کارشناسی ارشد رو از این دانشگاه به دست آوردین به نیویورک کوچ کردین، درسته؟
بله، من متاسفانه دوران تحصیلاتم در دانشگاه برکلی دوره خیلی خوبی نبود، برای اینکه درست موقعی بود که در ایران انقلاب بود و در به ایران بسته شد و من از خانوادم جدا شدن و مسئله جنگ با عراق بود و اینها. من یه دفعه زندگی شخصی مسئله خیلی خیلی مهم اتفاق افتاد که اونطور نتونستم به عنوان یک دانشجو یا هنرمند رشد بکنم که باید لازم بود. میتونم بگم بسته که 4-5 سالم اونجا بودم و اینکه دوران خیلی مشکلی بود، برای که من یه دفعه تنها شدم، ایرانم نمیتونستم برم. و بعد از اون در 1981 فکر میکنم بود که تصمیم گرفتم اصلا از کالیفرنیا کوچ کنم بیام به نیویورک و دوباره زندگی رو از اونجا شروع کنم. ولی چه گفت، دوران تحصیلات من در برکلی دوران خیلی تاریک و دشواری بود
و به همین خاطر به نیویورک کوچ کردین تا روزهای بهتری رو در پیش داشته باشین.
بله، از نظر روحیه میدونی من کسی بودم که همیشه دوره برم خانواده بود و دوستای ایرانی بود و اینا. بعد یه دفعه هیچ کس از خانواده‌ام دورم نبودن، هیچ نوع فامیلی دور برم نبودن، ایرانی خیلی نمیشناختم و یک احساس غربت و تنهایی شدیدی کردم که بعدنها راهش تو کارم پیدا کرد این احساسات. و اینکه در کالیفرنیا واقعا همچین احساس راحتی نمی کردم، اصلا به قول معروف لایف استایل اونجا. اومدم که نیویورک، خب میدونیم که اینجا انواع اقسام مهاجر اینجا زندگی میکنه، بعد دنیای هنر اینجا خیلی خیلی زنده و جالبه و یه راه جدید رو پیدا کردم و با آدم های آشنا شدم که بعدن باشون همکاری کردم و خلاصه میشه گفت یه چپتر نو شروع کردم در زندگی.
خانم نشاط، شما در همون نیویورک در سالهای آغاز کار حرفه‌ایتون نمایشگاه‌های مختلفی از عکس و چیدمان‌های ویدیویی در گالری‌های مختلف راه انداختین و چندین جایزه هم در این مسیر کسب کردین. بسیاری از کارهای شما در آن روزگار درباره مهاجران بود و زنان. چرا بیشتر به این مسائل توجه نشون میدادین؟
توضیح بدم که وقتی که من اومدم نیویورک در حدی که 10 سال هیچ فعالیت هنری نکردم. من که حسم این بود که همون سوژه‌ای که خیلی برای من مهم باشه هنوز پیدا نکردم. بنابراین بیشتر در یک بنیادی کار میکردم که کارهای هنری و معماری نشون میدم. ولی بعد از 10 سال که بالاخره تونستم راه به ایران پیدا کنم که 1990 بود و دو سه بار رفتم و ایران و اینها و بالاخره تونستم خانوادم رو ببینم، کشورم رو ببینم و دوباره جذب شدم به مسئله ایران و به خصوص مسئله زنان در ایران و همین که خودم به عنوان یک زن ایرانی مهاجر که در غربت زندگی کرده خب یه مسئله خودم هم بود. بنابراین بین اون چیزی که در ایران من تجربه کرده بودم و یاد گرفته بودم بعد از اینکه دوباره برگشتم به ایران و اون چیزی که تو خود من بود، اینا تبدیل شد به یه سری کارهای هنری و طبیعتاً این سوژه اصلش مسئله زن بودن بود، زن ایرانی بودن بود و مسئله غربت بود، مسئله مهاجرت بود و هم زیبایی، هم درد، مسائل سیاسی، مسئله مذهبی، همه این مسائل خیلی مختلف توی عکسی که به عنوان اسم زنان خدا و من اف الله که از یه طرفی واقعا یک جستجوی بود برای درک مسائلی که در ایران پیش میومد، ولی بیشتر سوالی بود که خودم داشتم راجع به خودم و زن بودن و اینها، که من آغاز کارهای هنری من شد.
همونطور که گفتین شما در همین سفرهاتون در سال 1990 به ایران عکسهایی هم با عنوان زنان الله تهیه و تولید کردین و در بسیاری از این عکسها در واقع خودتون نقش آفرینی کردین و با خط و اشعار بر روی دست و پای زنها در واقع کلیشه درباره زن مسلمان رو کنار گذاشتین. چه شد که رفتین به این مسیر و آیا مسئله و مشکلاتی هم براتون پیش اومد در ایران یا خیر؟
ببین اون کاری که شما صحبت میکنین بیشترش بعد از که نمیتونستم برم برگردم به ایران شروع شد، ولی کارهای من به خصوص اون کاری که شما راجع به صحبت میکنین یک سری سوال بود، من هیچ نوع جوابی نداشتم. مثلا مسئله شهادت برای من خیلی مسئله بزرگ مهمی بود در رابطه به مسئله انقلاب در ایران، نقش زنها در اون موقع. بنابراین من یک سری تصاویری درست کردم که از یه طرف از نظر فرمش رفتی داشت به کنسپشوال آرت دنیای هنری غرب، که مثلا همون چیزی این که من از خودم عکس میگرفتم ولی یه رول یه نفر دیگر رو، کاراکتر کسی دیگر رو بازی میکردم، میومد از یه سری عکاس‌ها و هنرمندای دیگری در دنیای غرب مثل سیندی شرمن که این کارو کرده بودن، ولی از نظر معنی و کانسپت کار بیشتر زیر سوال گذاشتن این که چطوری یک زنی که بچه به دنیا میاره میتونه تبدیل به یه قاتل بشه و خشونت درش وجود داشته باشه. میدونی این کارها هنوز ازش ایراد زیاد میگیرن و هنوز خیلی راجبش بحث شده، ولی من واقعا در اون موقع نمیخواستم جدیگیری بکنم، فقط میخواستم یک سری موضوعاتی که برای من خیلی پیچیده بودن زیر سوال بذارم و اینکه عقیده به خصوصی از خودم ندم، ولی درسته که خیلی ها فکر میکنن مثلا یا من از اسلام ایراد میگرفتم یا اینکه من اتفاقا خیلی تشویق میکردم این نوع حرکات مذهبی و کاری که واقعا خیلی ها مثل خود من باش مسئله داریم.
هرمون شد اشاره کردیم به همین موضوع شهادت در اسلام که از طریق عکس بهش پرداختیم که ظاهراً یک موضوع مردانه است. شما آیا به مسائل مردان توجه کردین یا این در واقع تمی بود برای اینکه به مسائل و مشکلات زنان بپردازین؟
من اون موقعی که شروع کردم این پروژه رو سری رو شروع بکنم تمرکزم روی زنهایی بود که در اون درست قبل از انقلاب شما میتونی حتی کتاب راجبش نوشته شده بود که من یادم یه کتابی یه خانم ایرانی نوشته بود The Warrior Woman of Allah، زنان ارتشی خدا. یعنی این چیزی نیست که من خودم اختراع کردم، زنایی بودن که مسلح شدن و حتی عکسایی بود که خیلی جالب بود که زنا با اسلحه ولی یه گل سرشون بود و اینا، که البته یک دوره خیلی کوتاهی بود و تموم شد، حتی به جبهه میفرستادنشون اینا. من تمرکزم روی زنایی بود که خودشون والنتیر میشدن که مسلح بشن و این برای من یه تضادی بود بین زنایی که در کلن در اسلام اصلا جایی ندارن و یه دفعه مسلح میشن. خود این مسئله برای من یه چیز خیلی پیچیده و جالبی بود، بنابراین من تمرکزم شد روی زنها نه مردها.
در این حال شما خانم نشاط بین سالهای 1998 تا سال 2000 هم سه چیدمان ویدیویی با عنوانهای اسیانگر، جذبه و اشتیاق ساختیم که ظاهراً به پویایی رابطه زن و مرد در جوامع اسلامی اشاره داره. به نظر میرسه که این چیدمان‌های ویدیویی بیشتر جنبه فلسفی دارن، درسته؟
ببین، برای دوستانی که مثلا با کارهای من زیاد آشنایی ندارن یه چیزی باید فوری توضیح بدم، این که همه کارهای من از دید یک هنرمندیه که در خارج از کشورش کار میکنه و زندگی میکنه ولی علاقه زیادی داره به مسائل تاریخی، سیاسی و اجتماعی ایران. منتها همیشه خیلی واضح اینو چیز کرده که این دید یک دید یک آرتیستیه که هنرمندی که در خارجه و حتی تسلیحاتش هم تسلیحات غربی بوده. بنابراین مثلا این ویدیوهایی که شما صحبت میکنی و این تضاد بین زن و مرد، خب یه چیزی که وجود داره در ایران که همیشه زنا زیر فشار زیادی بودن. حتی مثلا اون بیقرار ویدیو که من درست کردم که مسئله موزیک اینطوری که حقیقت داره که زنا هنوز نمیتونن در اجتماع آواز بخونن یا صداشون شنیده بشه یا ضبط بکنن ولی مردا میتونن. بنابراین من یه مسائلی رو برمی‌داشتم که یه مقداری ربط به حقیقت داره ولی آدمی هستم که واقعا مثل یه شاعر کار میکنم. من علاقه ای به ریالیزم، به حقیقت ندارم. من مثل یک شاعر کار میکنم، یه چیزی رو برمی‌دارم و یه حالتی میرم توی دیوونگی‌های مثلا ماجیک ریالیزم چیزای عرفانی و توش موزیک استفاده میکنم. اونجا ما صدای آقای شهرام ناظری رو استفاده کردیم.
ظاهراً از سال 2000 به بعد شما بیشتر به فیلمسازی توجه نشون دادین و تا اونجایی که میدونم 3 فیلم سینمایی ساختین. چه شد که اصولاً از ویدیو و عکس به سوی جهان سینما رفتین و ممکنه به این فیلم هایی هم که ساختین اشاره کنین و عناوینشون رو هم برای شنوندگان ما بیان کنید؟
حقیقتش اینه که یکی از دلایلی که من از عکاسی حرکت کردم به طرف به قول معروف موینگ ایمیج، فیلم و ویدیو، اینه که مثلا من با اون زنان خدا و اینها انقدر مسائل سیاسی باعث شد که اصلا دیدگان مثلا هموطنان به خصوص قضاوتشون روی کار اصلا هنری نباشه، فقط مسائل سیاسی و این چیزا باشه. در سر که به معنی که تو میری یه داستان تعریف میکنی، یه چیزی که فقط به یک تصویر نیست، فقط سیمبولیزم نیست، ولی یک داستانه که فکر کنیم که پشتش طبیعت هست، موزیک هست، حاصل تئاتر هنرپیشه هست و اینا، یه طوری تجربه این تماشاچی با این کار کاملا متفاوت با یک تصویر. و من فکر میکنم یک مقداری این عکس‌العمل همه به این عکسای منو یک مقدار ناامیدم کرده بود به عکاسی، به اون طوری که من بتونم حرف دلمو بزنم. در صورتی که وقتی که وارد دنیای ویدیو و فیلم شدم متوجه شدم که چقدر امکانات برای من بازتر میکنه از طریق داستانگویی، ولی هنوز میتونم هم شاعرانه جلو برم هم مسئله تاریخی و سیاسی ایران رو دنبال بکنم. و رفتم سراغ زنان بدون مردان که آغاز فیلمسازی من شد و کتاب خانم شهنیش پارسی‌پور بود که یک داستانی که همه دوستان اکثرا میشناسن و ماجیک ریلیزم و واقعا داستان رویاییه.
فیلم های دیگر رو لطفا نام ببرید.
در جستجوی ام کلثوم یک فیلمی بود که راجع به واقعا زندگی و موزیک ام کلثوم بود که خیلی با جرأت من این فیلم رو جلو رفتم، برای اینکه البته ایشون مصری بود، من عربی بلد نبودم. با همسرم شجاع آذری با هم دیگه دوباره سناریو نوشتیم و این رو در زبان عربی و انگلیسی اینو ما کارگردانی کردیم. جدیدترین فیلم هست Land of Dreams، سرزمین رویاها، که در امریکا فیلم برداری شده و اونم یه فیلمی بود که به نظر من یک میشه گفت راه جدیدی بود، برای اینکه این فیلم دیگه در خارج از امریکا فیلم برداری نمیشد. در واقع راجع به یک زن مهاجر ایرانی بود در امریکا و من خیلی تجربه فوق‌العاده بود و این فیلم 2 سال پیش در سینماها نشون داده شد.
ظاهراً در سال 2005 هم برای یک ویدیو یا فیلمی بود که از بهروز وثوقی بازیگر سرشناس دعوت به همکاری کردین. چه شد که به سراغ بهروز وثوقی رفتین؟
بله، من قبل از این فیلمایی که صحبت کردم کلی کارهای ویدیو کردم. ببین، برای من خیلی همیشه احساس غرور بود و افتخار بود که با هنرپیشه ها، نویسنده ها، موزیسین های خیلی مهم و شناخته شده ایرانی که در خارج زندگی میکنن همکاری کنن. علاوه مثلا فکر کنین شهرنوش پارسی پور، سوسن دهین، آقای محسن نامجو، بهروز وثوقی، میدونین دنبال یک هنرمندی که بیشتر زندگیش در خارج زندگی کرده واقعا افتخار بزرگی بود. و ایشون این لطف رو به من کردن که یک ویدیویی با هم ساختیم به اسم زرین. اینا کاراکترهای مختلف کتاب شهرنوش پارسی پور بودن. ما داستان زرین کلا رو با آقای بهروز وثوقی در مراکش برداری کردیم.
از مراکش بریم به سوی فیلم بلند و داستانی زنان بدون مردان در سال 2009 که ظاهراً بخشی از اون هم مثل این که در همون مراکش فیلم برداری شده. همونطوری که گفتین بر اساس کتابی از شهرنوش پارسی پور بود و در واقع شما نگاهی داشتین به رویداد یا کودتای 28 مرداد و حواشی اون و مهمتر از همه به وضعیت زنان ایران در اون روزگار و اون دوران پرداختین. چه چیزی باعث شد که به این موضوع توجه نشون دادین؟
تمام این فیلم زنان بدون مردان در مراکش، در شهر کازابلانکا و چند تا شهر دیگه فیلم برداری شد. به این چیزی که شهرنوش پارسی پور یک کتابی نوشته بود که اصلا مسئله کودتا و اون مسئله تاریخی سیاسی ایران دور شد، بیشتر بخاطر اینکه ایران زندگی میکرد. اینا من برام خیلی جالب بود که این داستان یه پاش دنبال کاراکترهای مختلف زن بود. از یه طرف میتونست مسئله تاریخی خیلی مهم رو در ایران در اون زمان دوره کودتا و 1332 در ایران دنبال بکنه. بنابراین اون قسمتش رو خب من و شجاع آذری پررنگ‌تر کردیم. درسته که شهرنوش همیشه هم تا امروز میگه که اون کار اینا بود، من این کار رو نکرده بودم. برای این که برای من یه چیز خیلی زیبا بود که همونطور که این زنها دنبال آزادی و استقلال میگشتن که مستقل بشن، کشور ایران هم به یه حالتی در اون زمان دنبال آزادی و استقلال بود از دست خارجی ها و فلان و اینها. و این یه چیز تقریبا شاعرانه بود برای من که شما یه باقی رو داشتین، یه جای افسانه‌ای و رویایی، و بعد شهر تهران رو داشتین که خیلی حقیقی بود، اتفاقات واقعی و تاریخی درش اتفاق می‌افتاد. و یه جاده بود بین کرج و شهر تهران که این دوتا دنیا رو به هم وصل می‌کرد. این کتاب اصلا یه کتاب ماجیک ریلیس بود و بنابراین برای من خیلی جالب بود که این انگیزه شهرنوش پارسی پور خود پررنگ تر کرد. بنابراین ما در یک زمان زندگی فرخ‌لقا، زرین کلا، فائزه و مونس رو دنبال می کردیم. از یه طرف کشور ایران، ملت ایران، همشون هم در تلاش جنگیدن و دنبال آزادی و اینها بودن. و اینو به سختی ما این فیلم رو ساختیم. یعنی ایران رو در مراکش در اون دوره بودجه خیلی کم ساختن، از نظر لباس، آرایش، موزیک، خونه ها، این کارا برای ما خیلی سخت بود و واقعا 6 سال طول کشید که ما بتونیم بالاخره این فیلم رو تموم بکنیم.
اما همین فیلم زنان بدون مردان جایزه تندیس شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی جشنواره فیلم ونیز رو در سال 2009 نصیب شما کرد خانم نشاط. از دریافت این جایزه چه احساسی داشتین و آیا این تندیس نقره‌ای برای بهترین کارگردانی درهای تازه‌ای رو در سینما به روی شما باز کرد؟
ببین، ساخت زنان بدون مردان بدون تردید یکی از مشکل ترین، دشوارترین پروژه‌ای بود که من تو عمرم کردم. یعنی به جایی میرسیدم که همه ندارم میگفتن بابا جان ول کن، این شدنی نیست. ایران رو در مراکش در این دوره ساختن و نمیدونم فلان و اینا با این بودجه کم. ولی این جایزه برای من خیلی پرمعنی بود، برای اینکه اون تلاشی که همه ما کردیم، واقعا این سختی که ما کشیدیم و این فیلم رو ساختیم و حتی خود شهرنوش پارسی پور شاهده و خودش هم تو فیلم بازی کرد. بنابراین من خیلی پروژه کار کردم و بعضی ها موفقن، بعضی ها نیستن. ولی این جایزه به خصوص به من یه حالتی مثل این که یه حمایتی رو به من نشون داد که اب نداره، گاهی وقتا کارهای دشوار با ارزشن و نباید ترکش بکنی، باید تا اون لحظه آخر بهش بچسبی. و البته خب درا رو برای من باز کرد. خب فیلم بعدی سخت‌تر بود حتی و اونقدرم زیاد موفق نبود، ولی پشیمون نیستم که اون کارو کردم. این فیلم آخری خیلی ازش راضی بودم. میدونی هر پروژه، هر فیلمی سختی های خودشو داره، هیچ وقت آدمی مثل من براش آسون نیست. به عنوان یک هنرمندی که در گالری ها و موزه ها کار میکنه، یه دفعه بپره تو سینما، برای اینکه من فیلم های تجارتی نمی سازم، فیلم های هنری تماشاچی کم داره و اینها. ولی زنان بدون مرزان تو کارنامه من یک مارک خیلی خوبی گذاشت و به من کمک کرد.
و این روزها میشه به اختصار بگین که آیا پروژه‌ای در دست تهیه دارین یا کار تازه‌ای رو دارین میسازین؟
بله، من یه اپرا دارم کار میکنم که در پاریس در پاریس اپرا هاوس سال 2025 باز میشه که پروژه خیلی خیلی عظیمی هست. و یک فیلم سینمایی دیگه شروع کردن کار کردن که اونم راجع به یک زن مهاجر ایرانیه در نیویورک که در خارج از ایران، و یه حالتی میخوام ردش بدم به یعنی خود من به عنوان یک زن ایرانی، ولی در ذهن یه پاشم هنوز در ایرانه. اینه که الان در مرحله نوشتن سناریو هستیم و در ذهن یه کار ویدیو و عکاسی جدیدی کردم که الان شروع شده به سفر در کشورهای مختلف در لندن سوئد به اسم خشم. و این ویدیو و عکس ها راجع به مسئله تجاوز و شکنجه زنها در زندانها، به خصوص زندانهای ایرانه. کار خیلی خیلی اذیت کننده هست، ولی یه کاری که من کردم و فعلا در فیلم فستیوال ها، فیلم یعنی کوتاه و عکس که اینها در بیشتر گالوری ها و موزه ها، ولی در ضمن تو لندن فیلم فستیوال یا ژنو یا تو ترایبکا بود. بنابراین اینا هم در سفر هستن، ولی کار تموم شده.
خانم نشاط، با این تجربیات مختلف فرهنگی و سیاسی که شما از ایران دارین، به طور کلی با توجه به همین جنبش زن زندگی آزادی در یک سال گذشته، وضعیت امروز زنان رو چگونه میبینید و در واقع تا چه اندازه امیدوارین که ایرانیان در آینده نه چندان دور به مردم سالاری دست پیدا کنن؟
ببینید، من قطعا میتونم به شما بگم که من از اول روحیه میگرفتم از زنان ایرانی. یعنی من همیشه میگفتم که مثلا از حتی شما به کارهای من نگاه بکنین، از فروغ فرخزاد، شهنوش پارسیپور، نمیدونم انواع اقسام زنانی که مهم بودن در نسل‌های مختلف که به من جون دادن و روحیه دادن و امید دادن، با وجودی که من در خارج زندگی میکردم، حالا یا از نظر کارهای هنریشون یا از اون سبک زندگیشون، مقاومتشون یا با سنت یا با مذهب یا با دولت ایران. و این نسل جدید نه تنها به من، همطور که میدونید به همه ایرانی ها روحیه دادن و ادامه میدن به این کار. و من همیشه برام یه مسئله خیلی روشنه، من به عنوان یک زن ایرانی تا اونجایی که تونم میخوام صدامو بلند کنم و حمایت کنم از بچه های ایرانی، اونایی که در ایران هستن، زن و مرد. از یه طرف تو کارام میدونم که جایی نیستش که من عقیده خودم رو به دیگری تحمیل کنم، بنابراین کارای من هیچ وقت به خودش اجازه نمیده که جفه‌گیری بکنه. بنابراین این دوتا کار من به عنوان آدمی که مثلا مبارز باشه نظر سیاسی یا به عنوان هنرمند جدا میکنم. کارای جدید من کارای فوق‌العاده سیاسی هستن، ولی کارایی نیستن در ابهام، چطوری بگم، در حالتی مثل شاعرانه حرفشو میزنه. چون من خیلی مستقیم عقیدم رو بگم که من ضد این فاشیزم این دولت هستم و 100% پشت این بچه های جوان هستم که به ما اینقدر روحیه دادن، و امیدوارم این جنبش همینطوری ادامه پیدا کنه و من هرچی از جونم در بیاد میکنم.
خانم نشاط، خیلی مختصر، در این زمان خاص آرزوی شما برای ایران و ایرانیان چی هست؟
فکر میکنم مقاومت و از دست ندادن امیدی که ما برسیم به یه جایی که به قول معروف دموکراسی، آزادی و اینکه ماها که در خارج و ایران هستیم به وحدت برسیم، تفاوت‌هامون رو جدا بذاریم. و من همیشه فکر میکنم اگر امید نباشه زندگی قابل ارزش نیست. من که هنوز امیدوارم و همش بستگی به این داره که ما این مقاومت رو ادامه بدیم.